4 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در هفتمین بعد از ظهر آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز جمعه شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47095 نفر افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه بیش از 14000 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 922397 نفر رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می کنند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق متهم شده از حضور در دادگاه خودداری کرد. آقای اسدی و 3 ایرانی دیگر متهمند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست 2 سال پیش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس اعضای این سازمان و میهمانان آنها را بکشند. وکیل آقای اسدی گفته که موکلش می‌خواهد از مسئولیت دیپلماتیک خود استفاده کند و در دادگاه حضور نیابد. این در حالی است که مقام‌های بلژیک می‌گویند آقای اسدی در برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی دست داشته و نمی‌تواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. به یک کارگر اخراجی پارس خودرو که برای پیگیری پرونده اش به دادسرای ناحیه 10 جیهون تهران مراجعه کرده بود 74 ضربه شلاق زده شد. مجازات شلاق این کارگر که داوود رفیعی نام دارد با اتهام توهین به وزیر کار سابق و سخنگوی فعلی دولت علی ربیعی صادر شده بود. بر اساس برخی گزارش ها علی ربیعی سال گذشته از شکایت خود صرف نظر کرده بود. این کارگر اخراجی پارس خودرو در جریان اعتراض ها برای بازگشت به کار از عملکرد وزارت کار و وزیر وقت انتقاد کرده بود. این مجازات در حالی اجرا شده که نه روند دادرسی این کارگر اخراجی تکمیل شده بود و نه خود حکم شلاق مراحل قطعی شدن و از جمله تایید دیوان عالی کشور را طی کرده بود. داوود رفیعی کارگر پارس خودرو بود که در سال 1391 از این کارخانه اخراج شد. با این حال در 8 سال گذشته همواره سعی کرد اعتراض خود را به گوش مسئولان وزارت کار برساند. پیکر اسطوره فوتبال دیگو مارادونا بامداد جمعه در نزدیکی مزار والدینش واقع در یک گورستان خصوصی در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین به خاک سپرده شد. به گزارش رویترز تابوت حامل پیکر مارادونا از محل کاخ ریاست جمهوری این کشور به گورستان دیبه یا ویستا منتقل شد. هجوم هزاران هوادار سوگوار این اسطوره فوتبال جهان به خیابان‌های اطراف کاخ ریاست جمهوری در مراحلی به درگیری و شلیک گاز اشکاور از سوی پلیس نیز کشیده شد. با این حال بنابر همین گزارش حضور پرشوری از هواداران بیشمار که در مسیر تشییع جنازه مارادونا صف کشیدند تا به او ادای احترام کنند از لحظات به یاد ماندنی این تشییع جنازه بود. مراسم خاکسپاری دیگو مارادونا اما با حضور شمار اندکی از خانواده و دوستان او برگزار شد. دیگو آرماندو مارادونا چهارشنبه به دلیل حمله قلبی و در 60 سالگی چشم از جهان فرو بست.
ممنون سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد. 406 نفر طی 24 ساعت گذشته. نگاهی داریم به دادگاه و پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشتی جمهوری اسلامی در بلژیک که به اتهام عملیات تروریستی بازداشت شد.
آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافربری و از تهران آورده به اتریش
و اقدامات تروریستی و خشونتبار جمهوری اسلامی را در سراسر جهان بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
خواستن توسل به ابزار خشونت و ترور در نظام جمهوری اسلامی یک امر نهادینه شده هست.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با گذشت یک هفته از آغاز محدودیت‌های فراگیرتر در کشور، کرونا هر روز تاخت و تازش بیشتر می‌شود و موارد ابتلا و جانباختگانش بیشتر. حالا هیئت دولت خود اذعان می‌کند که محدودیت‌ها کافی نبوده و باید حضور کارمندان در ادارات تا حد تعطیلی محدود شود. کیانوش فرید با ما روی خط تلفنه که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بذاره. کیانوش، آخرین خبرها چیه؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار شنیدیم و تو گفتی، ببین واقعا تعداد مبتلایان که پایین نمیاد، تعداد جانباختگان همینطور سیر سعودی رو دارن. به دنبال همه اینا انتقادهای زیادی شده در پی اجرا نشدن محدودیت هایی که از شنبه آغاز شده. هیئت دولت تصمیم گرفته الان که حضور کارکنانش رو به حداقل برسونه. اگه یادت باشه همون ابتدا گفتن که یک سوم کارمندان باید سر کار حضور داشته باشن، نکته ای که بسیاری گفتن که اشتباهه. اگر دارین دست به محدودیت های فراگیرتر میزنید، باید کل ادارات در واقع تعطیل بشن تا شهر بتونه به اون مرحله برسه، به شهری که کرونا زده است بشه کمک کرد تنها راه حلشه. اما به هر حال این کار انجام نشد. حالا بعد از یک هفته ظاهرا دولت خودش متوجه شده و میگه که آره، باید حتما بریم به سمت تعطیلی هایی که محدودیت های بیشتر داشته باشین. در واقع کارکنان میگن باید یک پنجم اونها سر کار باشن. آقای نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که حضور کارکنان در ادارات تا حد تعطیلی واقعا باید محدود بشه. دیشب جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و که همینطور معاون رئیس جمهورم هست، گفت که بله، آقای رئیس جمهور تاکید کردن که باید همه ادارات تعطیل بشن و مطابق صحبت‌های ایشون همه باید تعطیل باشن جز اون عده‌ای که حضورشون با تشخیص بالاترین مقام دستگاه ضروری تشخیص داده میشه. ایشون گفتن در صحبت‌هاشون که همه کارکنان هم از رسمی قراردادی پیمانی شامل این در واقع پروتکل جدید میشن و باید کاهش نیرو در تمام عرصه ها انجام بشه. البته بگم که همین ساعتی پیش دوباره اعلام کردن که در رابطه با تعطیلی شرکت های خصوصی که کم هم نیستن به ویژه در تهران، هنوز تصمیمی گرفته نشده و احتمالاً فردا شنبه 8 آذر ماه در جلسه ستاد مقابله با کرونا دربارش تصمیم گیری میکنن. به بانک ها البته اشاره میکنن که اونها تعطیل نخواهند شد، جز خدمات ضروری به حساب میاد و همینطور که از مردم میخوان که اگر کار اداری دارن در این یکی دو هفته انجام ندن و موکولش کنن به هفته های آتی و توصیه میکنه که تنها از این راه هست که ما میتونیم تردد رو در سطح شهر کم کنیم و ادارات رو سبک کنیم. از اون طرف باید بگم پروانه، رئیس بیمارستان امام خمینی هم امروز صحبت کرده، میگه اگه این محدودیت هایی که ایجاد کردن هدفمند باشه، مردمم اعتماد کنن، رعایت کنن، میشه که در واقع ابتلا به سمت پایین بیاد و همینطور جان باختگان. اما در غیر این صورت شاهد موج چهارم هستیم در زمستان. ولی خب صحبت الان 7 روز میگذره شاید شروع محدودیت ها. دکتر زاری هر بار که صحبت کرده میگه این محدودیت ها هیچ کدام در سطحی نیست که مد نظر ستاد مقابله با کرونا باشه.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن کرونا در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل کشورهای دنیاست. در ایران هم هر روز حرفای ضد و نقیضی در مورد این موضوع زده میشه. بالاخره تکلیف واکسن کرونا ساخت داخل چیه و آیا ایران قرار هست که از کشور دیگه ای واکسن خریداری کنه؟
دقیقا پروانه همونطور که میگی پر از زد و نقیز. واقعا در فقط همین یک ماه اخیر واقعا اینقدر میبینی و میشنوی گزارش های متفاوت. حالا امروز تر آخر از آخرین خبر بگم، محسن بنته عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت درمان میگه مجلسه رو داشتیم که توش رئیس انستیتو پاستور بوده و او گفته که تاکنون هیچ واکسن کرونایی خریدار نشده. تازه اگر هم که به اون مرحله برسیم که به دست بیاریم، تنها 20% جمعیت رو میتونیم واکسینه کنیم. در مورد تولید واکسن داخل کشورم که در واقع این همه بحث و جدل الان به همراه خودش داشته، ایشون میگن که هنوز ما اصلا به این مرحله نرسیدیم که در واقع داریم تستای حیوانی رو پشت سر میذاریم، به مرحله انسانی نرسیده و عملا در بازار چیزی وجود نداره برای تجویز. خب این در حالیه که آقای نمکی که وزیر بهداشت خودش بارها اومد وعده داد درباره خرید از کشورهای دیگه، گفت ما در مجموع 42 میلیون دوز رو برای 20 تا 21 میلیون نفر تدارک دیدیم. از در مورد واکسن داخلی گفت که ما دوران طلایی رو داریم به سر میگذرونیم و شگفت زده خواهند شد همه و ما به مرحله انسانی. از 2 آبان ایشون گفت ما داریم به مرحله تست انسانی میرسیم، ولی هنوز هیچ خبری نشده. حرفیه که دکتر ملک زاده معاون تحقیقات خود ایشون در نامه استعفاش نوشت که حرفای آقای نمکی همش شعاره. از این طرف هم خب دکتر مردانی که در واقع کارشناس هستش، در پزشک هستش، او میگفت که روی واکسن داخلی حساب باز نکنید. ما حتی واکسن آنفولانزا رو 20 ساله هی میگیم داریم میسازیم، خبری نیست، ما چیزی ندیدیم. برای اینکه ممکنه دانشش رو داشته باشیم اما نه منابع مالیش رو داریم نه تکنولوژیش.
ممنون کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، روز پنجشنبه از وزیر خارجه این کشور در خصوص نحوه محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری در یک گردهمایی بزرگ سازمان مجاهدین خلق در پاریس سوال پرسیده. توضیحات خانم صفایی در این باره رو بشنویم در گفتگوی ایشون با سپیده بهکام.
در زمینه تروریست هایی که 2 سال پیش برنامه ریزی کرده بودند برای اینکه یک عملیات تروریستی در پاریس انجام بدن، در اون زمینه صحبت کردم و در واقع به وزیر خارجه گفتم که باید مشخصا بگه که قابل قبول نیست که تروریست های حکومتی جمهوری اسلامی در اروپا ترور برنامه ریزی کنند و اینکه اگر ما بخوایم اونها رو دادگاهی کنیم به هر طریقی شده بخوان دادگاه ما رو تحت فشار قرار بدن که ما بخوایم معامله‌ای بکنیم یا چیزی که غیر قابل قبوله. و سوفی ویلمز وزیر خارجه بلژیک هم در پاسخ به این سوال من که از اون پرسیدم وضعیت دادگاهی شدن این تروریست ها در چه شرایطی هستش، پاسخ داد که ما دادگستری بلژیک استقلال کامل داره و ما اجازه نمیدیم که هیچ دخالتی در این زمینه انجام بشه و اونها دادگاهی میشن به همون صورتی که باید بشن، که امروز دادگاه این سه تروریسته که یکی از اونها دیپلمات جمهوری اسلامی بوده.
دریا صفایی درباره دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک توضیح میداد. اما اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده، امروز از حضور در دادگاه خودداری کرد. اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود و این نخستین بار است که دادگاهی در اروپا به محاکمه یک دیپلمات ایرانی می‌پردازد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار، ابتدا از او درباره جزئیات این عملیات تروریستی پرسیدم.
آقای اسدی جوان 2018، تابستان 2018 بازداشت شد در یک عملیات هماهنگ سیستم‌های امنیتی چندین کشور اروپایی. یعنی او مکان مأموریت دیپلماتیکش در واقع اتریش بود، اما رفت که بمبی رو نیم کیلوگرم TATP ماده انفجاری رو تحویل بده به یک زوج به اسم نسیمه نعامی و امیر سعدونی در لوکزامبورگ، در یک پیتزا فروشی با اونها قرار گذاشت و این رو در یک بسته تحویلشون داد. آقای اسدی 3 ژوئن بازداشت شد، این زوج دو روز قبلش بازداشت شدن 28 ژوئن به محض گرفتن تحویل گرفتن بمب از آقای اسدی. یک فرد دیگر هم هست غیر از آقای اسدی و نسیمه نعومی و امیر سعدونی به اسم مهرداد عارفانی. او رو در خود فرانسه بازداشت کردند در زمانی که اون نشست سازمان مجاهدین که قرار بود بمب در آنجا منفجر بشه در جریان بود، بعد از اینها دستگیر کردند. حالا آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافربری و از تهران آورده به اتریش و ثانیاً اون رو تحویل داده به یک زوج برای عملیات تا اون رو منفجر بکنن در یک مراسم که خب علاوه بر شخصیت‌های مجاهدین خلق، مقام‌های سیاستمداران پیشین امریکا و اروپا حضور داشتن، از جمله رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. این رو هم اشاره بکنم که مدارکی که دستگاه امنیتی اروپا جمع کرده در این دو سال اخیر بسیار زیاد هستند، پرونده بسیار سنگین هست و از جمله یادداشت‌هایی که در ماشین آقای اسدی پیدا شد، به دست خودش در ماشین خودش کشف شد و اینها یه اینستراکشن بود چگونه از این بمب باید استفاده بشه و یه لیستی از پرداخت‌ها به زوجی که اسم بردم، خانم نعامی و همسرش، 10,000 یورو اینها تحویل گرفتند، متهم هستند که تحویل گرفتند که نمیتونن دلیلش رو، منشأ واریزش رو توضیح بدن. همچنین 35,000 یورو از خونه‌شون کشف شده. این مبالغ ذره ذره از طریق 120 حساب میانجی واریز شده بود. برای همین دادستان ها میگن که این یک عملیات پیچیده بوده و آقای اسدی البته امروز در دادگاه حاضر نشده.
در مورد این دادگاه هم اگر اطلاعاتی داری برامون توضیح بده.
بله، دو سری شاکی داره این دادگاه. یک شاکی عمومی است که دادستان هست و آقای اسدی رو متهم کردند به اقدام برای ترور در خاک اروپا. یک سری شاکی خصوصی داره از کسانی که در اون مراسم سال 2018 حضور داشتن. اونها گفتن که اگر این بمب منفجر می‌شده جان خودشون و خانواده‌شون در خطر قرار می‌گرفته. تیم دفاعی اسدالله اسدی، مخصوصا وکیلش آقای دیمیتری دوبکو، او آمده گفته که اسدالله اسدی حاضر نخواهد شد به خاطر اینکه میگه من مسئولیت دیپلماتیک دارم و نباید در این دادگاه حاضر بشم. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی پیشتر در دو دادگاه رد شده، یکی در دادگاه آلمان، یکی در دادگاه بلژیک، به خاطر اینکه گفتند اولا که مکان مأموریتش یعنی اتریش رو ترک کرده در لباس مبدل با یه هویت دیگر، آمده در یک کشور دیگه و اقدامی کرده که ربطی به مأموریتش نداشته. این آرگومنت دادگاه‌های آلمان و بلژیک هست و به نظر میرسه که یک بار دیگه این رو طرح کردن وکلاش، اما احتمال رد شدنش بسیار زیاده. در صورتی که او حاضر هم نشه در دادگاه، محاکمه انجام میشه. سه متهم دیگه حاضر شدن امروز در دادگاه و در صورت در واقع محکومیت، مجازاتی حد اکثر تا حبس ابد. خب میدونیم که در مجازات اعدام که اصلا نداریم در اتحادیه اروپا، در بلژیک میتواند حد اکثر حبس ابد باشد. حبس ابد هم ماکسیموم 20 سال هست و با امکان تقاضای تخفیف مجازات، و مینیموم این حکم هم 5 سال خواهد بود برای کسانی که تسهیل کرده باشند این عملیات رو، مانند آقای مهرداد عارفانی که متهم هست به تسهیلش برای ورود بمب به مراسم.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار درباره پرونده اسدالله اسدی و جزئیات دادگاه امروز او توضیح می‌داد. اما درباره انجام این عملیات تروریستی و عملیات‌های دیگر جمهوری اسلامی در خاک کشورهای دیگر و اینکه جمهوری اسلامی دست به این اقدامات می‌زند، سخن بسیار رفته است. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن لندن، از او درباره چرایی اقدامات جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر پرسیدم که با هم میشنویم.
احتمالهای زیادی میشه در این خصوص داد. یک احتمالی که خواهم گفت در واقع بازگو کننده اون چیزیه که من از داخل ایران استنباط میکنم که این به این طرف اعتقاد دارم. و اون این که موضوع هنگامی اتفاق افتاد که آقای روحانی در آستانه سفر اروپایی خودش بودش. ببینید به خاطر برجام ایشون سفری رو داشتند به اروپا که بلکه راه حلی برای نجات برجام داشته باشن در شرایطی که آقای دونالد ترامپ از برجام اومده بود بیرون. این اقدامی که دست بیه همچین اقدام تروریستی بزنه، اون هم در قلب پاریس، اون هم در واقع چندین کشور اروپایی، چون خود اون شخص در وین خدمت میکرده، در بلژیک مواد منفجره رو تحویل داده، در آلمان دستگیر شده، در پاریس قرار بوده انفجار اتفاق، یعنی در واقع چهار کشور مهم اروپایی اسمشون تو این پرونده هستش که همه اونها تک به تک میتونن معترض باشن. یه کلی این شرایط رو در نظر بگیرید و باز تاکید میکنم از نگاه داخلی، حالا این نگاه چقدر درست باشه چقدر نادرست باشه نمیدونم، موضوع خیلی به نظر میرسه که متناظر هست و متشابه هست با همون اقدامی که آمدند سپاه پاسداران آمد و یک موشکی رو آزمایش کردش، اما روی موشک نوشتش مرگ بر اسرائیل، به زبان عبری هم نوشتش. هنوز که هنوز اون پرسش به قوت خودش باقی است که شما در شرایطی که میخوای روابطتون عادی بشه با دنیا چرا همچین پیامی رو به دنیا میفرستی؟ اگر نگاه کنید و بعدنها روشن شد که بسیار جریانات داخل کشور فعال شده بودن از جناح مقابل که هر جور شده جلوگیری بکنن از موضوع برجام، اون موشک یک نمونه و این اقدام هم برای بمبگذاری در خاک اروپا نمونه دیگری میتونه باشه. و با عنایت بر این که یک نکته مطلبی اتفاقا این گمانه، این تحلیل رو تقویت میکنه و اون این است، به عنوان کسی که دیپلمات بودم بسیار متحیرم که چرا دستگاه دیپلماسی ما خیلی سر و صدا نمیکنه که خب آقا به ظاهر امر اینه که یه دیپلمات رفته، آقای اسدالله یه دیپلمات بوده، ظاهر اینه دیگه، دستگاه دیپلماسی ایران چرا پاشا و کرنا و فریاد و آقا چرا دیپلمات ما رو گرفتی، یک دیپلمات مسئولیت سیاسی داره؟ نه، عملا وزارت خارجه ایران ساکت هستش. چرا ساکت هستش؟ به دلیل اینکه در اون دعواهای داخلی دو جناح، یکی موافق پیش بردن برجام مثل آقای ظریف، یکی مخالف پیش بردن برجام مثل اون دلواپسان، آقای ظریف متوجه شده است که در دستگاه وزارت تحت امرش این نیروهای نفوذی که میتوانن مال سپاه پاسداران باشن، اونها به هر حال اینها آمدن فعال شدن با یک پاسپورت دیپلماتیک در یک سفارتخانه، این دست به این اقدام زدن و تمام حیثیت او که داره برجام رو به جلو میبرد لکه‌دار میشود. حالا هم هیچ سکوت کرده که حالا میخواد نزدیک 2 سال این فرد در حبس هستش، خیلی هم فعالیتی نمیبینیم از وزارت خارجه.
شما اشاره کردید به نگاه داخلی و جناحی در ایران به این اقدام، چه دلایل دیگه میشه برای این گونه اقدامات جمهوری اسلامی برشمرد؟
تحلیل دوم هست که نه، مسئله رو نه در بستر دعواهای داخلی نبینیم که یک جناح خواسته به جناح دیگری نارو بزنه، بلکه موضوع این هستش که اساساً توسل به ابزار خشونت و ترور در نظام جمهوری اسلامی یک امر نهادینه شده هستش و با توجه به این که اون اجلاسی که در پاریس قرار بود، حتی بنابر آخرین اخبار 5 تن از مقامات پارلمان انگلستان در اونجا بودن، خود آقای رودی جولیانی که نفر نزدیک به رئیس جمهور آمریکاست در اونجا بوده، اگر این حادثه در اونجا اتفاق می افتاد، نه اینکه صرفا ضربه‌ای به سازمان مجاهدین خلق زده بشه، بلکه پیامداش برای اون میهمانان خارجی که در اونجا وجود داشته قطعا آثار و تبعات خشنی را به همراه می آورده و اساسا صورت به اصطلاح صورت مسئله عوض می شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین درباره چرایی اقدامات تروریستی و خشونتبار جمهوری اسلامی در سراسر جهان توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
یک روز پس از آزادی کیلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، در فرودگاه تهران یک رسانه استرالیایی نوشت دلیل بازداشت او داشتن دوست پسر اسرائیلی بود. برخی رسانه‌ها در ایران هم مدعی شدند که او به عنوان یک جاسوس در خدمت اسرائیل بوده است. خانم گیلبرت که استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسلامی است، تابستان سال 97 برای شرکت در نشستی به تهران سفر کرده بود که حین بازگشت به استرالیا به اتهام جاسوسی دستگیر و نهایتاً روز چهارشنبه با 3 ایرانی زندانی در تایلند مبادله شد. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی 33 ساله، بیش از 2 سال از عمرش را در ایران و در زندان گذراند. اگرچه طبق حکم دادگاه او باید 10 سال در زندان میماند، اما مذاکرات برای تبادل او با 3 زندانی ایرانی در تایلند به آزادی او در روز چهارشنبه منجر شد. خانم مور گیلبرت که تابستان سال 97 برای شرکت در نشستی به ایران رفته بود، حین بازگشت در فرودگاه خمینی دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. یک روز پس از آزادی او از زندان اوین، مقام‌های تایلندی تایید کردند 3 زندانی تبعی ایران را که در این کشور در حبس بودند به تهران فرستادند. نشریه استرالیایی ایج نوشته است منابع دیپلماتیک و مقام‌های ارشد دولتی تایید کردند 2 سال پیش وقتی مقام‌های فرودگاهی در تهران متوجه شدند کایلی مور گیلبرت با یک شهروند اسرائیلی رابطه دارد، او را بازداشت کردند. همزمان با آزادی خانم مور گیلبرت، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و نهادهای امنیتی در ایران از جمله مشرق نیوز و جهان نیوز در گزارش‌هایی که متن آنها کاملاً مشابه است مدعی شدند او از 25 سالگی به حین آشنایی با فردی اسرائیلی تبار با نام روی بینوکوویتس جذب سرویس جاسوسی اسرائیل شده و مذهب خود را از مسیحیت به یهودیت تغییر داده است. به ادعای این گزارش‌ها، خانم مور گیلبرت با توصیه سرویس جاسوسی اسرائیل به تحصیل در رشته مطالعات آسیا، خاورمیانه و حوزه اسرائیل دانشگاه کمبریج لندن مشغول شده و پس از پایان تحصیلات به پادگانی در اسرائیل رفته تا آموزش‌های لازم را ببیند. وبسایت جهان نیوز در این گزارش مدعی شده است خانم مور گیلبرت در پوشش یک پژوهشگر مطالعات اسلامی مأموریت داشته تا اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی و دور زدن تحریم‌ها به دست بیاورد. کایلی مور گیلبرت سال گذشته در نامه‌ای از زندان اوین نوشته بود سپاه پاسداران به او پیشنهاد کرده تا در ازای کاهش حبس برای این نهاد نظامی جمهوری اسلامی جاسوسی بکند. خانم مور گیلبرت در نامه خود نوشته بود در صورتی که او پیشنهاد جاسوسی را میپذیرفت، آنگاه حکم 13 ماه زندانش تایید میشد و چون این مدت را پیشتر در اوین گذرانده بود بلافاصله آزاد میشد. نشریه دیلی میل استرالیا هم نوشته است این استاد دانشگاه ملبورن پس از 12 ماه مذاکره در سطح بالا بین مقامهای ایران، استرالیا و تایلند آزاد شد. خبرگزاری فرانسه درباره هویت افرادی که در ازای آزادی خانم مور گیلبرت آزاد و به ایران منتقل شدند نوشت 2 نفر از آنها به نامهای مسعود صداقت‌زاده و سعید مرادی به عنوان زندانی منتقل شدند، در حالی که فرد سوم به نام محمد خزائی در ماه اوت شامل عفو سلطنتی شده است. به گفته مقامهای تایلندی این 3 نفر در جریان طرح بمبگذاری سال 2012 دستگیر شدند. در بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند 2 تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.